اجازه عکس العمل نداشت، چون اینا اومده رو خط دروازه قرار گرفته و نمیتونست کنه عکس العمل مناسب قرار رو این توپ داشته باشه. و فکر کنم گل دوم استقلال به ثمر رسید. بعد از اون بیایم نگاه کنیم ببینیم ساپینتو چه تعویضایی تو نیمه دوم داره انجام میده. واقعا به نظر من استقلال تو نیمه دوم یکی از بهترین تیم‌های لیگ بوده. تعویضایی که انجام میده به نظر من شده نقطه قوت تیمش و فکر می‌کنم تمام بازیکن‌های تعویضی تونستن کمک کنن و فکر می‌کنم که استقلال همونطوری که من اول عرایزم گفتم دقیقاً الان روی نوار سعودی قرار گرفته از لحاظ تاکتیکی و شاد یکی از تیمایی باشه که قراره تو این تعطیلات شاید لطمه ببینه.
از اون اشاره کردی، حالا میخوام راجع به ریکاردو ساپینتو من این نکته رو عرض بکنم و سوال بکنم در واقع از تو، اینکه حالا نبودش به دلیل محرومیتی که داشت کنار استقلال، گرچه استقلال تو بازی‌ها به پیروزی رسید، هر شکل از روی سکو یا به واسطه دستیاران خودش روی ماتا و خودش روی دریا رو بیشتر روی ماتا دستورات رو انتقال میکرد، اما بازیخونی ریکاردو ساپینتو تو این چند تا بازی که استقلال انجام داده فوق‌العاده بوده. اشاره کردی راجع به تعویضایی که انجام میده، به خصوص در نیمه دوم. خود عمل کرده ریکاردو ساپینتو رو چطور میبینی؟ حالا جدای اون حواشی که براش به وجود میاد، حالا یا خودش انجام میده یا مجبور به واکنش میشه، از لحاظ فنی ریکاردو ساپینتو رو موفق دیدی؟
ببین حالا چون واقعا بیایم واقع‌گرا باشیم، شاید خیلی روش انتقاده به خاطر اون عکس العملی که داره نشون میده و برای ما قابل هضم نیست، شاید ندیدیم تا حالا هم چیزی، ولی از لحاظ فنی چیزی که مهمه این با مربی تازه به این تیم اضافه شده. شاید من داشتم به این موضوع فکر میکردم اگه ساپینتو از روز اول میومد امیر حسن مطهری و مهدی قائدی در ترکیب فیکسش استفاده میکرد، شاید الان امتیاز استقلال خیلی از این که از بالاتر بود. و خب این نشون مربی
که قبول اصلا یه نیم فصل بره بود
جدا بشه و این مربی شناخت نداشت رو تیمش و خب کم کم تونست ترکیب اصلیشو پیدا کنه و وقتی که ترکیب اصلیشو پیدا کرد میبینیم که واقعا موفقم شده. فکر میکنم که در نهایت برای این موضوع اشاره کنیم، ساپینتو سرخط قوی داره، کوچینگ لبه خطش به نظر من خیلی خوبه، خیلی خوب میتونه به بازیکنان رو شور و حرارت بده و این اتفاق داره تو تیم استقلال میفته و در نهایت هم داریم میبینیم که واقعا نتیجه داره میگیره.
بله بسیار سپاسگزارم. و حالا در حد یه دقیقه دارن خط دفاعی استقلال این روزها خیلی آماده نیست، به خصوص رافائل سیلوا فکر می‌کنم اشاره هم کردی. چرا این افت رافائل سیلوا رو چه دلیلی؟
ببین آرش واقعا شاید صحبت من
دو سه بارم تعویض شد.
بله به مذاق هواداره استقلال خوش نیاد، ولی بعد به این نکته اشاره کنیم، رافائل سیلوا بازیکنی که سن و سال بالایی داره، یکی از نقاط ضعفش اینه که به نظر من نمیتونه خط دفاعی استقلال به خوبی بیاره بالا، طوری که وسط زمین رو به خط وسط زمین برسن یا حتی خط وسط زمین رو رد کنن. اشتباهات فردیش زیاد شده، حتی در بحث بازی سازی روی زمین هم به نظر من یه ذره مشکل داره، با اینکه برزیلیه، معمولا برزیلیه خوش تکنیک هست، ولی میبینه اکثرا سیلوا نوع بازی سازیش بلند، امیرحسن مطهری هدف قرار میده تو بازی سازی و پاس‌های بلند هم ریسک زیادی داره. حتما اینجوری نیست که شما بتونید پاس بلند بیاری پایین ازش استفاده کنید، 5-5 شاید از دستش بدید. اشتباهاتش هم میبینیم، مثلا شما بازی گلگهر ببینید چه اشتباهی انجام داد که تونست فکر میکنم رضا شکاری به راحتی پاس بده به بله به آرمین سهرابیان
در روز استقلال رو باز بکنه.
بله فکر میکنم که این بیشتر
بود، اما با هم در
مورد من بازی سیلوا رو که تو النصر میدم خیلی واقعا کلاس بازیش با الان فرق میکرد.
بسیار سپاسگزارم. اما بازی فولاد و استقلال صحنه داوری هم داره و مجددا همراه میشیم با جناب یزدانی عزیز. آقای یزدانی در خدمت شما.
جناب یزدانی خدمت شما. چند کمتون که متظری دایی لاهگی پر ششمین قضاوتش رو انجام میداد که دومین قضاوت برای استقلال بود، آقایان ایلدونام سیدی و شاهین یزدانی ایشون رو در این قضاوت این بازی همراهی کردن. من باید عرض کنم که ببینید اتفاقا آقای لاهگی پر با دوندگی که داشت در بیشتر مواقع نزدیک به صحنه بود مدیریت خوبی داشت، موجب شده و قضاوت خوبی رو به نمایش بگذاره. اما اون چیزی که ما نگران شدیم، یعنی علاقمندای فوتبال هم حتما همیشه، هم پرتاب اشیایی بود که از ابتدای بازی در ثانیه 30 شروع شد تا دقیقه 63 بازی متوقف شد. این شایسته نیست. فوتبال ما به حساب این صورت برنامه‌ریزی کنن علاقمندای فوتبال، بهتره به بازی بپردازن و در از سرگرم دیدن باشن، چون
اصلا منسوخ شده دیگه.
بله، تاثیر منفی هم میذاره چون ویدیو رو پخش میشه. اما موردی که باید عرض کنم، ببینید دقیقه 59 گل اول استقلال،
بله،
بازم عرض میکنم کاملا برابر قانون و مقررات بسیم رسید.
آفساید نبود که بینیم
اصلا کمک داور بسیار کمک داور دومون خوب عمل کرد و کاملا سالم بود. دقیقه 90 به اضافه دو هم بازیکن فولاد اعتراضی رو کردن، توپی که به در از سر
دقیقا به صورت روزبه چشمی برخورد،
روزبه چشمی خورد و اصلا هندی برخورد به دستی صورت نگرفته بود و کاملا تصمیم داور به ادامه بازی درست بود. اما بازم جناب من مبحث داور چهارم نیستیم، این جزء مواردی که در از داور چهارم اول وظیفش ایشون می اومد تحریک میکرد. تحریک چجوریه؟ چون نیمه های زمین وظیفش این نیست، کنترل محوطه فنی بازیکنان ذخیر گزارش تعویضا. ببینید جناب از در این دو سه سال گذشته اگه یادتون باشه، ما تو تعویضهایی که اومد تعیین تعویض شد مشکلاتی داشتیم، بازیکنها بیشتر اومده بودن، یادتون باشه دو سه تا اعتراض داشتیم به خاطر این بودش که داور چهارم قبل از اینکه وظایف خودشون رو انجام بدن میخوان به داور کمک کنن. تو این بازی باعث شده وای دایرکتور دو سه بار بیاد کنار خط و تمرکزش رو داشت از دست میداد. یکی از وظایف داور چهارم اینه که به درستی کنترل کنه، نه بره وسط خط، یعنی تو خط طولی رو نیم کنی، میومد تا این ور، از این ور هم این به این صورت میومد. فقط هم به افرادی که داخل محوطه فنی بودن داشت تذکرات متعدد میداد که اون یه مقداری شرایط رو منفی میکرد برای اداره بازی.
بله.
من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقا. بله. پس در کل قضاوت آی زاهدی‌فر رو خوب دیدید؟
بله خوب،
قضاوت
خوبی رو انجام
دادید. آقا خیلی ممنونم از شما. خب چون برای بازی بعدی ما صحنه داوری نداریم که بخوایم صحبت بکنیم، برشک من باید یه تشکری ویژه بکنم از تمام تلاش های شما در طول امسال برنامه همگام با لیگ، چون این آخرین برنامه ما در سال 1401 هست. خوشحال میشیم در پایان برنامه و مباحث داوری اگر شما نکات خاصی هست که توی صحبت‌های ما نبوده مطرح بفرمایید در خصوص داوران لیگ برتر فوتبال کشورمون، خوشحال میشیم بشنویم.
محبت انجام اشدی، من مورد خاصی نیست، اما آرزو میکنم اون ساختار آموزشی، ساختار اجرایی، ساختار مدیریتی اصلاح بشه. من همینطوری که بارها گفتم سه عامل پاشنه آشیل هر فدراسیونی هست، من جسارتا اینو میگم، اصطلاح تیم ملیش هستش، داورانش هستش، و لیگ اون کشور هست. انشالله که در سال جدید سال بسیار خوبی برای داوری کشورمون باشه که یکی از ارکان اصلی فوتبال کشورمونه و بره رو به اصلاح و اجرای درست و مدیریت صحیح، به خصوص چینش. انشالله که روزای خوبی داشته باشن، چون اینا روزای خوب داشته باشن فوتبال ما هم فوتبال خوبی رو خواهد داشت.
بله، بسیار سپاسگزارم از جناب یزدانی، کارشناس خوب داوری فوتبال کشورمون و برنامه همگام با لیگ. پیشاپیش سال جدید رو هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم، امیدوارم سالی پر از سلامتی و موفقیت برای شما و خانواده محترمتون باشه.
محبت من به همچنین آرزوی توفیق، سلامتی و سال بسیار پرباری برای جناب عالی همکار محترم حضرت و کلیه شنوندگان محترم داره.
بسیار سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا
تیم‌های فوتبال گلگهر سیرجان و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه شهید سلیمانی و با قضاوت امیر سامان سلطانی رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی با برتری 4-0 تیم گلگهر به پایان رسید. رضا شکاری، مرتضی تبریزی، علی اصغر آشوری و یونس شاکری گلزنان گلگهر در این دیدار بودند. گزارش گل‌های این بازی رو با هم می‌شنویم.
نوید آشوری ارسال بر روی دروازه، خطرناک اونجا و توی دروازه، توی دروازه برای گلگهر سیرجان با رضا شکاری، یه ارسال خوشگل و تر و تمیز و حساب شده و اینجا رضا شکاری امونش نداد دیگه. شکاری، خود شکاری، باریکلا، مرتضی تبریزی و اونجا بریم گل دوم. بله، گل دوم مرتضی تبریزی برای گلگهر سیرجان. رضا شکاری بازیکن در خدمت به تیمیه، خیلی هم قشنگ یه لایه تر و تمیز رو زد مرتضی تبریزی. حسینی، خود حسینی برای شکاری برمیگردونه به عقب و آشوری کار رو تموم میکنه. حالا سهم خودش رو از بازی میگیره نوید آشوری. در واپسین ثانیه های نیمه اول بازی، نوید آشوری که خیلی انصافا امروز در خدمت تیم بود، گل سوم رو برای گلگهر سیرجان به ثمر رسوند. امین قاسمی نژاد اونجا میرفت یک گل دیگه برای گلگهر سیرجان به ثمر برسونه. همچنان گلگهر و توی دروازه با یونس شاکری.
صحافه سعید الهویی مربی گلگهر در نشست خبر:
اول کیفیت خوبی از خودمون دادیم، چند موقعیت خوب هم ساختیم، غیر سه گلی که زدیم بر اساس پلنی که آقای قرنویی از لحاظ تاکتیکی طراحی کرده بودن و در طول هفته تمرین کرده بودیم تونستیم تو ایجاد موقعیت بکنیم. میدونستیم تیم نفت مسجد سلیمان با وجود اینکه شرایط مناسبی تو جدول نداره و یا اینکه سرمربیش تغییر کرده، ولی به هر حال تیم‌ها تو این جای فصل، تو کنفرانس قبل از بازی هم عرض کردم، در این جای فصل خیلی این چیزا مهم نیست، میان تا پای جون میجنگن برای اینکه آینده‌شون و سرنوشتشون بازیکن اون تیم در گروه همین 90 دقیقه است. ما این تجربه رو سال قبل داشتیم تو بازی با شهر خودرو تو خونه خودمون، خیلی ساده 2 امتیاز دست دادیم. تمام طول هفته های قلعه‌نویی کادر فنی نکات رو گوشزد کردن به بازیکن‌ها که با تمرکز 100% بیایم و اسیر شرایط تیم مسجد سلیمان، نفت مسجد سلیمان نشیم. خدا رو شکر که تو نیمه اول تونستیم 3 تا گل بزنیم. نیمه دوم با تغییراتی که آقای قرنوی تو تیم ایجاد کردن که اهداف مدیریتی هم داشتن برای مدیریت کردن تیم لازم آمادگی جسمانی، چند موقعیت خوب داشتیم، یه گل زدیم. خیلی خوشحالم برای یونس شاکری که تونست با گلزنی دوباره به اون فرم خوبش برگرده و امیدواریم که تو بازی بعد بیشتر بتونه به گلگهر کمک بکنه. کلا بازی خیلی خوبی بود. یه نکته بسیار مهم داشتیم بازی و اون سیو آقای محسن فرزان تو نیمه اول بود که محسن با سیو خوبش رو 0-0 تیم خیلی کمک کرد. خیلی خوب بود امروز بازیکنامون تو پست‌های مختلف از گلر، دفاع‌ها، دفاع کنار، هافک‌ها و بازیکن‌های خط جلو کارشون رو خوب انجام دادن.
صحبت‌های فرزاد حافظی مربی نفت مسجد سلیمان در نشست خبر:
اگر بخوام در ارتباط با بازی صحبت کنم و 4 گل ما در بیاریم از این بازی، واقعا فکر میکنم یک بازی با کیفیتی بود، یک بازی تاکتیکی بود از هر دو تیم و من اگر اشتباهات فردی ما نبود فکر میکنم نتایج دیگه بود و او دقیقه 25 اگه او توپ ما تو گل میرفت فکر میکنم روند بازی عوض میشد. ولی مجموع من از کل تیمم سوای نتیجه و از لحاظ فنی من راضیم. واقعا یه چیزی هم من باید بگم اینجا که الان 3-4 تا مربی عوض شده تو هر 5-6 هفته، یه مقداری تأثیر منفی رو روند تیم گذاشت. اواخرم که آقای عنایتی بود بالاخره از تیم ما جدا شد، بالاخره ما توی شرایط خاص من تیمی گرفتم 2 روز بیشتر ما نتونستیم تمرین کنیم و اومدیم به شهر خوب سیرجان و یک بازی فکر کنم نسبت با این تفاصیل که یک اتفاقاتی توی تیم افتاد و مربی‌ها قطع همکاری کردن، من فکر میکنم سوای گلایی که ما خوردیم، باز من تکرار میکنم، یک بازی خیلی خوبی بود.
گلگهری ها 51 و نفتی ها 49% صاحب توپ و زمین بازی بودن. بازیکنان گلگهر 21 و بازیکنان نفت 13 شد به زمین دروازه ها شلیک کردن که 12 شوت گلگهری ها و 2 شوت نفتی ها در چارچوب بود. بازیکنان گلگهر 8 و بازیکنان نفت مرتکب 11 خطا شدند. 6 کورنر سهم گلگهر و 7 کورنر سهم نفت در این دیدار بود. بازیکنان گلگهر 5 و بازیکنان نفت 4 بار در تله آفساید گیر افتادند. داور یک کارت زرد به بازیکنان گلگهر نشان داد. فرهاد کرمانشاهی و محسن فروزان در بازیکنان دو تیم به ترتیب 8 و 2 سیو موفق.
بله بسیار سپاسگزارم. تشکر ویژه از بهنام روانپاک عزیز به خاطر تهیه آیتم ها و اطلاعات و آماری که در اختیار ما قرار داد در طول برنامه همگام با لیگ. اما اردلان گلگهر سیرجان نفت مسجد سلیمان، گلگهری که حالا دیگه امیر قلعه نویی رو البته بعد از بازی جام حذفی روی نیمکت خودش نمیبینه، و نفت مسجد سلیمان چرا سر این تیم اومده؟
بله آرش، اول من بعد یه تبریک به آقای قلعه نویی بگم. واقعا تو این جامعه فوتبال که من نگاه میکنم با اکثر پیشکسوت ها هستم و حتی خود بازیکن ها، واقعا همشون راضی ان از این انتخاب فدراسیون.
خدا
رو شکر ان شاءالله که واقعا آقای قلعه‌نویی بتونه نتیجه بگیره.
اتحاد خیلی خوبی بین پیشکسوت ها
بله. واقعا همه دارن حمایتش میکنن و ان شاءالله نتیجه بگیره که واقعا این راه برای مربیای داخلی باز بشه. همیشه بعدی ما اینه که مرغ همسایه برامون قازه. واقعا ضعیف ترین مربی خارجی هم بردارن بیارن، متاسفانه خیلی
افتضاحه،
خیلی دانشمند. بله و من خب خیلی کار کردم با مربی خارجی، زیادی کار کردم، با تفاوت زیادی به نظر من نداره. ما خودمون الان مربیمون از لحاظ تاکتیکی در حد تاکتیک مربیای لول بالا هستن. ما چیزی که واقعا یه ذره تو کشور عزیزمون کم داریم زیر ساختاست و اون حالا بحث آنالیز و یه ذره تو بحث آمادگی جسمانی و ریکاوری یه ذره تو اینا مشکل داریم. اگه اینا رو بتونیم برسیم کاملا میتونیم تو سطح بالا قرار بگیریم. درباره این بازی صحبت کنیم که خب همینطوری که آقای حافظی بکنم بودن
بله،
داشتم میگفتم مربیایی که تو از این تیم جدا شدن میشمردن، این تیم 4 تا مربی رو نیمکتش داشته و خب هر دفعه هم همونطور که من خدمتتون عرض کردم هر مربی میاد با فلسفه خاص خودش. یه اتفاق عجیبی که من الان دارم میبینم، تا الان که فکر کنم 7 بازی دیگه تا انتهای لیگ برتر باقی مونده، تیم نفت مسجد سلیمان متاسفانه 49 تا گل خورده داشته و نمیدونم واقعا همچین رکوردی ما تو لیگ برتر. البته پدیده بود فصل گذشته و ماشین سازی، ولی خب این نشون میده این تیم در حال سقوط دیگه. واقعا بعد مسئولین به دادش برسن، تیمی که همیشه ازش جزو اولین ها نام میبردن. این اتفاق
فوتبال ما در مسجد سلیمان هستن
واقعا
وجودش از اونجا بوده.
دقیقاً تیم نفت مسجد سلیمان واقعا یکی از تیم های ریشه دار فوتبال ما بود. تو این بازی هم اگه نگاه میکردیم، اول از همه من به این نکته اشاره کنم، آرش هیچی بهتر از خداحافظی با یه برد پرگل نیست. این یکی از نعمت‌های خدا میتونه باشه برای آقای قلعه‌نویی. بله و خب تیم نفت مسجد سلیمان بله تو دقایق اول بازی 2-3 موقعیت خیلی خوب تونست خلق کنه رو دروازه گلگهر سیرجان، اما هرچی از ادامه بازی ما میگذشت می‌دیدیم که چقدر تیم گلگهر لحاظ تاکتیکی سطح بالایی داره. واقعا یه مهندس تو این تیم حضور داره، نوید آشوری یا هم علی اصغر آشوری، خیلی خوب میتونه فضاهای عمقی تیم حریف پیدا کنه. ارسالهایی که داره من به نظرم واقعا بی‌نظیره و خب نوید آشوری و رضا شکاری واقعا گره‌گشای این بازی بودن.
گل کاشتن تو این بازی، هم پاس گل هم گل.
دقیقاً آرش همون نیمه اول واقعا کارو تموم کردن، تونستن 3 گل به نفت مسجد سلیمان بزنن و بگم در ادامه رو هم به راحتی بازی کنترل کردن. حتی چیزی که من میدیدم، حتی سعی میکردن بازیکن گلگهر انرژیشون هم هدر ندن برای پرس کردن تا حالا هم لطمه نبینن چون احتمال مسئولیتش، ولی در نهایت میتونم بگم واقعا سطح کیفی دو تا تیم با هم متفاوت بود.
الان آخرین بازی امیر قلعه‌نویی رو نیمکت گلگهر سیرجان، دیدار برابر فولاد در یک کشمانه جام حذفی از نبرد امیر قلعه‌نویی که حالا دیگه سرمربی تیم ملی هم هست برابر شاگرد خودش علیرضا منصوریان، این بازی رو چطور پیش بینی می‌کنی؟ صحبت از گلگهر هست، بازی سختی به نظر
خیلی بله واقعا سخته و فکر میکنم که
برنده این بازی اون وقت به
نمیتونم
برخورد میکنم.
بله واقعا نمیتونم پیش بینی کنم. بازی عقب افتاده جام حذفیه و فکر میکنم که خیلی مهمه برای گلگهر. گلگهری که الان از زمانی که آقای قلعه‌نویی به این تیم اضافه شده دارن میجنگن برای اینکه سهمیه آسیا بگیرن بله. و به نظر من انگیزه گلگهر خیلی زیاده. تیم گلگهر من تیم فولادم خیلی تیم خوبی میبینم. فولاد تنها مشکلی که آرش داره اینه که مهاجمه راست نداره و تو بحث پرسینگ بعضی وقتا به مشکل میخوره به خاطر اینکه با هم هماهنگ هنوز نیستن. انقدر جابجایی داشته بازیکناش و انقدر بازیکنای جدید بهشون اضافه شده که هنوز اینا تو بحث پرس هماهنگ نیستن و خب هماهنگی خیلی یکی از نکات مهم پرسینگه. در نهایت بازی ببینیم روش نظر بدیم خیلی بهتره.
بسیار سپاسگزارم از اردلان اشتیانی عزیز.
همگام با لیگ فوتبال ایران در همگام با لیگ. بررسی حواشی و اتفاقات فوتبالی در همگام با لیگ. همگام با لیگ از شبکه رادیوی ورزش.
خب کم کم به لحظات پایانی برنامه همگام با لیگ و البته آخرین برنامه همگام با لیگ در سال 1401 هجری شمسی نزدیک میشیم. اردن دوست دارم بالا بیاد سوالم ازت بکنم، تیم فانتزی رو از دید خودت، یه تیم فانتزی بخوای انتخاب بکنی از بازیکن لیگ برتر در سال 1401، کدوم بازیکن‌ها رو میتونیم نام ببری و چه سرمربی بالا سر این تیم؟
بله خب من اگه بخوام واقعا یه تیم فانتزی انتخاب کنم، اول از همه میام با سیستم 4-3-3 بازیکن‌ها رو بذارم. علیرضا بهرامند آرش من تو گل می‌ذارم.
بله.
گلسیانی و سامان فلا دو تا مدافع وسط انتخاب می‌کنم. رامین رضاییان رو به عنوان فولبک سمت راست و وحید امیری رو به عنوان فولبک سمت چپ. به عنوان هافبک دفاعی من فکر میکنم که روزبه چشمی رو اگه انتخاب کنم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. آلوز و امید نورافکن دوتا هافبک رو دستش میذارم. وینگر سمت چپش مهدی قائدی رو میذارم. مهاجم راست شهریار مغانلو که فوق‌العاده بود تو این روزا و وینگر سمت راست هم محمد عمری میذارم که به عنوان
یکی
از بهترین بازیکن‌های
این فصل.
بله سرمربیش هم مرایس انتخاب
جوز مرایس. بله. بسیار عالی. و در کل شاید اگر بخوای حالا نگاهی داشته باشیم به گذرا 23 هفته که از لیگ برتر فوتبال کشورمون در این فصل پشت سر گذاشتیم، بهترین بازی که از دید تو توی این 23 هفته انجام شده کدوم بازی هست؟ بخوای نام ببری کدوم بازی رو اشاره میکنه؟
به بازی های خیلی
حالا شاید بازی زیادی داشتیم.
خیلی
آخه یه نکته هم دارم، یه نکته حالا جالبه بازی این سوالم بکنم. ما هفته که گذشت هفته 23 13 تا گل زده شد، اما هفته 22 24 گل رد و بدل شده بود. چرا بازی این آمار گلزنی پایین اومده بود؟ این نشون از برشک احتیاط تیم ها میده، محتاط‌تر کار رو دنبال میکنن هرچه نزدیکتر به پایین فصل میشیم.
به من واقعا رو این موضوع میخوام صحبت کنم. هفته قبل شاید اتفاقی بوده، این اتفاق افتاده 24 تا. اصلا ما تو این مدت هر چی داره میگذره سال به سال دیگه ما کم گلتر میشه.
بله.
چون تفکرات تدافعی من نتیجه گرا زیادتر شده،
بردهای اقتصادی.
بله و طبیعتا این فصل دوم معمولا مربی میگن دروازه ها کوچیک‌تر میشه، سخت‌تر میشه گل زد. این به این اعتقاد رو من دارم که سال به سال ما داره تفکرات مربیامون میره سمت فوتبال نتیجه گرا. و آرشون من یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم درباره صحبت اول شما که چه بازی نظر من جلب کرد. من خودم بازی گلگوهر و سپان تو نقش جهان که سپان تو همون اوایل نیمه دوم 10 نفره شد و تونست با 4 گل گلوه رو شکست بده، فکر کنم یکی از فوتباله جذاب لیگ بود. واقعا بازی تاکتیکی بود، خصوصا زمانی که سپان 10 نفره شد و اون جابجایی مرایش انجام داد، تونست همون پرس از جلوش رو نگه داره. فکر کنم جذابیت خاصی داشت این بازی.
بله و اگر بخوای پیش بینی هم خیلی سخته باید. از قهرمان لیگ برتر 23 ام داشته باشید سپاهان، استقلال، پرسپولیس، کدوم تیم رو انتخاب می‌کنی؟
تمام مثلث استقلال، پرسپولیس و سپاهان طبیعتاً همه دارن به این نتیجه رسیدن که بین این سه تا تیم
از این سه تا
من سپاهان رو یه ذره تیم تاکتیکی تری نسبت میگم. پرسپولیس فوق‌العاده است ولی سپاهان از لحاظ تاکتیکی هم پلن A داره هم B داره هم واقعا میتونه راهکار داره مربیشون. فکر میکنم سپاهان شانس من شانس زیاد تری واسه
شانس اول برای قهرمان. بسیار سپاسگزارم.
خب
خب اما عرض کردم رفت رفته نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه همگام با لیگ در سال 1401. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه همگام با لیگ. امیدوارم که همچنان همراهی خودتون رو از ما دریغ نفرمایید، به خصوص در سال آینده انشاءالله اگر به غیر حیات. از جانب خودم عرض میکنم در خدمتون باشم. جا داره تشکر ویژه بکنم از همه همکاران خوبم، تهیه کنندگان محترم برنامه همگام با لیگ، سرکار خانم عدیبی و نوید جان جولایی عزیز، هماهنگی برنامه جناب آقای احمد فرزی عزیز و دوست داشتنی، ارتباطات جناب آقای ستایشمنی، جناب آقای بیژن علیار، بهنام روانپاک عزیز در تهیه و ساخت آیتم های برنامه بسیار بسیار زحمت کشیدن، مجریان خوب برنامه از ابتدا جناب آقای حافظ کاظم‌زاده عزیز، دوستان بسیار ارجمندم، شهرام خان نوروزی عزیز و محمد جان درخشنده عزیز که زحمت اجرای برنامه رو بر عهده داشتن، و بنده کمترینم آرش اسدی که در خدمت شما بودم با آخرین برنامه همگام با لیگ برتر در سال 1401. همچنین از کارشناسان خوب برنامه همگام با لیگ، اردلان ناشتنی عزیز که در استودیو حضور دارن، جناب آقای امیر میرزاییان، جناب آقای مظاهری و همینطور جناب آقای سید حسین سه‌ساله‌ای عزیز که محبت کردن در طول این فصل تا به اینجا در برنامه حضور داشتن. برای همه شما و همه عزیزان بهترین ها رو آرزو می‌کنم، با این امید آرزو که انشالله بتونیم در سال آینده هم خدمتگزار شما باشیم و برنامه بهتر رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. اردلان جان در عده چند ثانیه صحبت پایانی.
خواهش میکنم. منم توفیقی پیش اومد که پیشا پیش سال جدید و خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک عرض کنم خدمتشون و امیدوارم که سالی پر از سلامتی برای همه مردم از این کشورم.
بسیار سپاسگزارم و یه تشکر ویژه از مدیر محترم گروه مسابقات جناب احمدی عزیز. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر و سال آینده با همه شما خداحافظی میکنیم. ایام بکام، شب خوش، خدا نگهدار.
از قدیم گفتن فلفل نبین چه ریزه،
دلپذیرش رو بخر ببین چه تند و تیزه.
فلفل سیاه، فلفل قرمز و هر ادویه‌ای که دلت بخواد، 100% خالص، 100% دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
با سلام و عرض احترام، منم خیاط با سلام، با نخوسوزنم رفیق کوچ میزنم، تمیز و دقیق بگو تا بدونم، سایز تو لباس بدوزم واسه تو. با سلام و هر کی داره لباس عیدش برقراره،
لباس عید تو هم از با سلام بخر. با سلام .com.
نوخای گازدار و طعمدار آنیس. آنیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. نوخای آنیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
حالا که آخر ساله بهتره با خودت رو راست باشی. امسال تو کدوم نقطه ای؟ امسال روی کدوم خطی؟
فلای توده 1.5 میلیون نقطه برای اقامتت و 900 خط هوایی برای پروازت آماده کرده. فلای توده، خرید بلیط هواپیما و هتل.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ساعت 20، اینجا تهران، رادیو ورزش.